بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 436، روز چهارشنبه مورخ 21/12/92.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مساله ششم از احکام نیابت حاوی یک فرع با دو قسم می باشد. توضیح مسئله این است که اجاره بر حج تقسیماتی پیدا میکنه. یک تقسیم از جهت متعلق بود که اقسامی داشت، در مسئله قبل بیان شد، یا متعلق تفریق ذمه است، یا اعمال بلا مقدمات، یا اعمال مال مقدمات، اقسامش بیان شد. تقسیم دیگر این است که از دو جهت دیگر اجاره بر حج تقسیماتی پیدا میکنه. یکی از جهت مباشرت شخص اجیر است در عمل، مثل هر اجاره دیگری. زید ماشینشو میبره برای تعمیر، تارتن به شخص خاص میگه خودت تعمیر کن، یه غیر مباشرت. طارتن ماشین رو میبره دم کارگاهی، جایی میگذاره، میگه این رو تعمیر کنید، نمایندگی این رو تعمیر کنید، هر کس میخواد تعمیر کنه، قید مباشرت نداره. در این مورد مسئله مثل سایر موارد اجاره است. طارتن قید میکند مباشرت رو در عمل، 10 میلیون میدم خودت برای میت به حج بروی، قید مباشرت. مرتن اخرى قید مباشرت نیست، این پول یه حج نیابی برای میت من انجام بشه، میخوای خودت انجام بدی، میخوای کس دیگه انجام بده. این یک تقسیم. تقسیم دوم از جهت زمان هم اجاره تارتن محدود است، معین به سال خاصی است، و اخرا اجاره مطلق است. دقت کنید در این اقسام نکته خاص شخصی غیر از مباحث اجاره نیست، همون احکام اجاره باید تطبیق بشه. حضرت امام سربسته اشاره میکنن به دو قسم و برخی از احکامش. قسم اول، اگر در اجاره قید مباشرت شرط باشه، چه اجاره مطلق باشه از نظر زمان و چه مقید باشه، اگر قید مباشرت در اجاره شرط شده است، قبل از عمل اجیر از دنیا رفت، بلا شبه در این صورت اجاره منفسخ است. چون قید مباشرت شرط بوده، این شخص امسال یا سالای بعد حج نیابتی انجام بده، فرض کنید حرکت هم کرد در مدینه از دنیا رفت، اینجا موت کاشف از انفساخ اجاره است، لذا مال الاجاره به ملک منوبعن برمیگرده. و اگر اجاره بر اعمال حج بوده است، حضرت امام می‌فرمایند اجیر مالک هیچی نیست چون کاری نکرده است. همینجا دقت کنید به کلام جواهر در جلد هفته صفحه 370 و کلام فاضل هندی در کشف اللسان مراجعه کنید، که ان این دو محقق میخوان ادعا کنن که با این که اجاره بر اعمال بوده است اجیر یه مقدار از مقدمات رو انجام داده، بر این مقدمات اجیر اجرت المثل میبرد. ادلهی که صاحب جواهر استناد میکنن و فاضل هندی در کشف اللسان اشاره کرده است، این ادله علیل است. مثلا تمسک شده به قاعده احترام عمل مسلمان مثل مالش، اشکال این تمسک این است که ما قبول داریم عمل مسلمان محترم است، ولی عمل مسلمان احترام داره لازمش این نیست که اگر مسلمانی بدون دستور کسی و بدون خدع و غرور از ناحیه کسی عملی را انجام داد، مسلمان دیگه ضامن باشه. مقدمات علا فرض تصویر محل بحث نه متعلق اجاره بوده، نه به امر مستأجر انجام شده است، برای چی او ضامن باشه؟ یه قاعده احترام مال مسلم تقاضا میکنه کسی که ربطی بهش نداره ضامن باشه. او یه حکم تکلیفی رو بیان میکنه که بله احترام مال مسلمان لازم است. حرمت عرض کنم که عمل مسلمان مثل حرمت مال مسلمان است، اما چه ارتباطی داره به ضمانت که در کلام صاحب جواهرم اشاره شده به این قاعده؟ دلیل دوم
خب.
وقتی در متعلق عقد گفته شده اعمال مدلول التزامیش اینه، من بر مقدمات پول نمیدم. خب برود برود، میگه خودت دلت میخواد برو، مگه حج میقاتی چه جوره؟ حج میقاتی اجازه بدید، خب این میشه حج میقاتی. تصویر امام اینه اگر اجاره بر اعمال است، حج میقاتی یعنی اجاره بر اعمال، یعنی به مشکل کاری ندارم. اگه دلت خواست خودت اونجا رسوندی من این پول بهت میدم. لذا بسیار از اوقات حج میقاتی رو از اینجا نمیده، میره یک از شیعان مدینه پیدا میکنه، میگه برو میقات یه پول بگیر حج برو. خدا خیرتون بده. تسویه بین فاسق و غیر فاسق یعنی چی؟ اگر جایی حالا هر چی، مگر اگر یک کسی مؤمن درجه یک بود مستحق زکات نبود، یک کسی فاسق بود مستحق زکات نبود، گفتیم هر دو مستحق زکات نیستن، شما استدلال میکنید تسویه بین فاسق و غیر فاسق شده. خب بشود تسویه بین فاسق و غیر فاسق، چه فرق میکنه؟ خب تفاوت چیه؟ بفرمایید تا ما گوش کنیم. تفاوت چیه؟ خب زحمت کشیده باشه، زحمتی کشیده که اون آقا در متعلق اجاره گفته من برای پول نمیدم، به حساب خودت. خب چه ارتباطی بون داره؟ میگه من 10 میلیون پول اگه خودت رسوندیم مسجد شجره، این 10 میلیون تومن از اونجا برو حج نیابتی. این در بین رو هر بلای سر خودش آورد، به اون چه ارتباط داره؟ دیروز اصلا مرده چه ارتباطی به اون داره؟ در طی مسیر گفتیم مثل این که شما بنایی رو گرفتید، فردا صبح یاد منزل شما بنایی کنه، تو را با موتور تصادف کرد، بیچاره به قصد منزل شما آمده، برای شما آمده، قصد قربت مطلقه کرده برای شما، تو مسیر تصادف کرده، معذره که هیچ ارتباطی به شما نداره. خب وجدان نداریم، وجدان که ربطی به اینجا نداره. قاضی اقدام چی میگه؟ بگید ببینید چی میگه قاضی اقدام. بله خیلی خوب دقت کنید. دلیل دومی که بله حالا یک روپی هم میخوایم یک مطالبی داشته باشیم، بذارید تیتوار اینا رو بگیم دیگه، این اشکالات مهم رو بذارید برای ایام نوروز انشاءالله. خیلی خوب. دلیل دومی که تمسک شده است این است که وقوع عمل به اذن مستأجر است، به خاطر این که این مقدمات در حقیقت مقدمه وفا به عمل مستأجرون علیه است. دقت کنید، پاسخش این است که ما قبول داریم مقدمه وفاء به حج نیابتی برای زید طی مقدمات است، ولی چه کنیم که نائب با مستأجر توافق کردن که این مقدمات متعلق اجاره نیست؟ اگه خودت دلت میخواد این کارا رو به مسئولیت خودت انجام بده، این مدلول التزامی اجاره این است. لذا وقتی مدلول التزامی این است، نه ادله زمان با اجرت المسما و نه ادله زمان با اجرت المثل، هیچ کدوم شامل این مورد نمیشه. بله، به قول آقا گفت حالا این بنده خدا به خاطر من رفته، حالا من یه چیزی بهش بدم وجدانم راحت بشه، اخلاق اینا خوبه، چیز خوبیه، مستحبم است، اما الزامی اینا نخواهد آورد. دلیل سوم، تمسک به قاعده غرور شده است. در جلسات گذشته توضیح دادیم، در باب اجاره هم به تفصیل بیان شده، در قاعده غرور خدعه اخذ شده است. غار باید خادع باشه تا مغرور یرجع الی، اینجا خدعه ای نیست، لذا قاعده غرور هم مقتضی زمان نخواهد بود. این حکم قسم اول. قسم دوم این است که اجاره مطلق بوده است یا به تعبیری بگید اجاره قید مباشرت نداشته است. زید اجیر شده حج نیابتی از طرف منوبعان انجام بشه، چه توسط خودش چه توسط شخص آخر. در تسبیق گفته خودم این حج نیابتی رو انجام میدم. اینجا اگر حج مقید به امسال باشه ولو قید مباشرت نداره و امکان احجاجم نباشه، باز این اجاره منفسخ است. منوبعان میان پول رو مالک میشن یا ورثه منوبعان خودشون هر کار خواستن انجام میده. کدوم اجاره است؟ بله، اونا دیگه همه اون احکام بحث اجاره بالاخره اینجا جاریه بلا شک و شبه. متعلق اجاره عمله ولی قید مباشرت نیست.
مثلا
یا به دیگری واگذار کنم، بالاخره تسویه حساب کنم. نه، من مالک میشم برای این عمل، یا خودم انجام بدم یا به دیگری واگذار کنم، اما واگذاری به دیگری اما انجام خودم. وقتی اینجا اجاره به اقل ممکنه باشه، اجاره به اکثر در این صورت عیبی نداره، اشکالی نداره که اونا احکامش گذشته در باب اجاره. اما اگر قید مباشرت نیست و قید سنه هم دخالت نداره، در این صورت آقای اجیر مالک پول شده است، با موت او اجاره منفسخ نمی شود، بلکه ورثه نایب وظیفه‌شون این است که از ترکه نایب احجاج کنند و امسال یا سال بعد شخصی رو به مکه از طرف اون منوب عام اعزام کنند. حالا احکام دیگر این بری مترتبه که دیگه حضرت امام اشاره نمی کنند، و از مسئله هفتم که حالا انشاءالله بعد از تعطیلات وارد میشیم سایر احکام اجاره رو بررسی میکنیم. خب این یک ربعی که وقت هست، اجازه بدید که یک مطلبی رو ادامه اون مطلبی که داشتیم اشاره داشته باشیم که بعد هم انشاءالله دوستان رو به خدا بسپاریم. در یکی از بحثای یکی دو هفته قبل ما اشاره کردیم که حالا به مناسبت سال روز رحلت مرحوم علامه امینی اشاره کردیم که حوزه های علمی آکادمی علمی نیست، بلکه رسالت انبیا و ائمه معصومین رو به دوش داره. خب اشاره ایم کردیم به برخی از بزرگانی از سلف صالحمون که این رسالت رو چگونه انجام می دادن. برای آسیب شناسی کار خودمون و این که نکات قوت و نکات ضعفمون رو درست بدانیم، سه رکن مهم سبب قوت در حوزه های علمیه شیعه شده است و اگر آثار ماندگار خدمات بسیار بزرگی حوزه های علمیه شیعه و علمای شیعه داشتند، اگر کسی واکاوی کنه بررسی کنه به خاطر این سه نکته بوده است. من یک عبارتی رو اینجا براتون از عبدالفتاح عبدالمقصود بخونم که یک نویسنده قوی و پرمطالعه قضاوتش نسبت به علمای شیعه این قضاوته. میگه تاریخ بر خدمتهای بزرگ عالمان شیعی در دفاع از اسلام بهترین شاهد است. علمای بزرگ شیعه در میدانهای فکری به مجاهدتهایی توفیق یافتند که دست دیگران از آن کوتاه است. اگر سایر علمای اسلام یک دهم علمای شیعه در حمایت و نشر اسلام تلاش می کردن، اینک اسلام شرق و غرب و عرب و عجم و سیاه و سفید عالم رو فرا می گرفت. ببینید این یک قضاوت خیلی مهم از یک انسانی است که هیچ مناسبت و ارتباط خاصی هم با علمای شیعه نداره. خب عرض کردم این توفیق بزرگی که علمای شیعه با قضاوت این فرد و امثال این فرد در تاریخ داشتن، سه رکن مهم در این توفیق دخیل بوده که اگر کسی میخواد حوزه‌های علمیه یا شخص خودش را آسیب شناسی کنه ببینه چقدر میتونه هماهنگ با آهنگ حرکت حوزه‌های علمیه باشه، باید در این سه محور و سه موضوع بحث کنه، هم خودش رو و هم اگر یک کسی میخواد جامعه شناسی حوزوی داشته باشه، حوزه را اگه میخواد ارزیابی کنه با این سه محور باید ارزیابی کنه. سر رو که علم، اخلاق، هماوردی حوزه با نیازهای مخاطبی. هر کدام از اینها یه بحثای ویژه‌ای رو میطلبد. اگر توفیقی باشه در چند جلسه بعد از تعطیلات این توفیق باشه، به مناسبت به هر کدام از این سه بُعد خواهیم پرداخت. یک عرایضی رو عرض میکنم، شاید انشالله هم برای گوینده هم برای دوستان شنونده انشالله مفید باشه. در بحث علم که اشاره کردم سلف صالح ما چجور بودن، چقدر به روز بودن و مباحث علمی در حوزه های علمیه شیعه و بالندگی اونها چه مقدار و چگونه بوده است، اگر امروز بخوایم آسیب شناسی کنیم خودمون رو، چند آسیب مهم اینجا هست. امروز به یک آسیبش من میخوام اشاره کنم. اول ببینیم امتیاز حوزه در اینجا در گذشته چه بوده است و بعد آسیب شناسی کنیم امروز وضعیتمون در مقابل اون امتیاز سابق حوزه های علمیه چگونه بوده است. من دو تا نمونه براتون عرض میکنم، بعد وضعیت امروزمون رو مقایسه کنیم با این آسیب علمی که وجود داره. یکی از محققین است که هست، ایشون در خصوص تاریخ جهان اسلام معاصر هم مقالات و نوشته هایی داره. ایشون به یک مناسبتی خاطره ای را از مرحوم شهید مطهری نقل میکنه. اون خاطره اینه، ایشون میگه من از سال 1339 در ماهنامه مکتب اسلام مقالاتی راجع به تاریخ اسلام مینوشتم، از جمله بحث عراق و مبارزات و علمای شیعه در عراق و ضد استعمار، که این مقالات من مورد توجه علما قرار گرفت، شهید صدر و دیگران و خیلی از این مقالات خوششون آمده بود. از جمله کسانی که به این مقالات توجه کرد رئیس وقت دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود. به خاطر نوشتن این مقالات از من دعوت کرد، گفت برم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تاریخ اسلام جهان معاصر رو تدریس کنم. ازش میپرسن، میگن اولین خاطرت با شهید مطهری چیه؟ این جریان رو نقل میکنه، ایشون شخصیت زنده ای هم هستش. ایشون میگه اولین روزی که وارد دانشکده الهیات شدم، اول با شهید باهنر برخورد کردم، موضوع رو بهشون گفتم که رئیس دانشکده گفته بیا اینجا تاریخ جهان اسلام و معاصر رو بگو. خیلی اظهار خوشحالی کردن، گفتن خیلی خوب. رفتم دیدم شهید مفتح با دو تا دانشجو مشغول صحبت و گپ و گفتگو. سلام علیک کردم، گفتم همچه وضعیتی است رئیس دانشکده؟ گفته، گفتم بسیار خوبه، بیا اینجا خیلی جالبه، خیلی عالیه، همسال شما باید بیا دانشکده الهیات. گفتم، سوال کردم آقای مطهری کجاست؟ اتاقش نشون دادن گوشه دانشکده الهیات دانشگاه تهران، یک اتاقی داشت، اتاقکی داشت. وارد شدم دیدم کتاب حقوق زن در اسلام جلویش داره تصحیح میکنه این کتاب رو. رفتم نشستم و این مطلب رئیس دانشکده رو بهشون گفتم که آقا رئیس دانشکده از من دعوت کرده از قم بیام به تهران و مباحث تاریخ اسلام معاصر رو در دانشکده مطرح کنم. تا این جمله رو گفتم، ایشون ناقل این شخص میگه شهید مطهری آهی کشید، گفت من در مورد تدریس در دانشکده تجربه ای دارم، برای شما بازگو میکنم، تصمیم نهایی با خودتان. تا خیلی حالا بازگو میفرمایید. ایشون بعد اینجوری نقل میکنه از مرحوم آقای مطهری، ایشون گفتن متاسفانه در دانشکده ها 90% دانشجویان فقط برای اخذ مدرک حضور پیدا میکنه. لذا علاقه‌ای که طلبه ها به درس و بحث دارن از خود نشان نمیدهن و این به شدت مرا رنج میدهد. یعنی میتوانم بگویم که وقت من هدر میرود و در اولین روزی که مشکلات برطرف شود به قم برمیگردم تا با طلبه ها سر و کار داشته باشم که دنبال ورقه و مدرک نیستم. یه زیرش خط بکشید. چند سال میگذره؟ مال سال 1340 هست. الان ببینید چند سال گذشته برای وضعیت. این نگاه مرحوم مطهری است به دانشگاه و نگاهش به حوزه. آهی کشید و وضعیت دانشگاه اینه 90% برای اخذ مدرک ایان. من در اولین فرصتی که مشکلاتم برطرف بشه دوباره میخوام به قم برگردم، به جایی که طلبه ها با طلبه ها سر و کار داشته باشم. برای چی؟ نکته امتیاز اینه که دنبال ورقه و مدرک نیستم. اینو محفوظ بدارید. آقای دکتر سید جعفر شهیدی، شخصیت حوزوی دانشگاهی که سابقه ممتد هم در حوزه هم در دانشگاه داره، یه بحثی از ایشون سوال کردن وضعیت آموزش به خصوص نظام جدید آموزش عالی ایران رو بررسی کنید. سالها قبل ایشون جواب میده، توضیح میده، بررسی میکنه، میگه اما نظام جدید ما متاسفانه بلای بزرگی از اول دامنگیرش شده است که اصلا اجازه برای پرورش محققان نمیدهد مگر به ندرت و آن مسئله مدرک بازی است. بعد ایشون نقل میکنه در جلسه چلوم مرحوم فرزان، مرحوم مینوی سخنرانی بلیغی کرد، گفت دیگه فرزندان اندیشمند در مجامع علمی ما، آکادمی های علمی ما تربیت نخواهند شد، دیگه مجتبی مینوی نخواهیم داشت، دیگه فرزان نخواهیم داشت. چرا؟ چون میزان شناخت علم یک ورقه کاغذ مربعی است که زیرش نوشته میشود، این درجه به او اعطا میشود تا از مزایای قانونی آن بهره‌مند گردد. بعد آقای دکتر شهیدی میگه من بعد از انقلاب امیدواری داشتم که لااقل در زمینه ادبیات، حقوق، تاریخ، فلسفه مسئله مدرکگیری و نظام واحدی از میان برود و لااقل اگر میخواهند در دوره لیسانس سر جای خودش باشد دوره لیسانس و فوق دکترا رو تابع این نظام نکنند. ولی متاسفانه به حرف من ترتیب اثر داده نشد، به همین جهت در نوشتن آیین‌نامه دوره فوق لیسانس و دکترا شرکت نکردم و گفتم چیزی را که به آن اعتقاد ندارم در آن دخالت نمی کنم. این دو سه نقل رو داشتم برای این که ببینید محققین فکری وقتی بررسی میکنن میگن آسیبی رو که نظام دانشگاهی ما این آسیب نظام علمیشون رو و تحقیقیشون رو تهدید میکنه مدرک گرایی است. و امتیاز بزرگی که برای حوزه ها قائلن این است که حوزه ها آزادمنشانه درس میخوانن و مدرک گرایی در حوزه ها نیست. من سوالم اینه امروز واقعیت حوزه های علمیه رو با این آفت بزرگ، بر این آفت بزرگ عرضه کنید. من همینجا اختار میکنم به متولیانم الا این مذهب کجا داریم میریم، چه کار داریم میکنیم. آیا تجربه جامعه الازهر مصر برای ما بس نیست؟ چه کار داریم میکنیم؟ اینجا از اون جایی است که باید گفت سقونی و قالو لا توغنه ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. چجور داریم فرهنگ سازی میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ وقت بعد دوستانی که میان میگن آه ما رساله چی داریم شما استاد راهنما، و بهشون میگن بنده مسیر قبول ندارم. روزی هم که اون اسمو نوشتن اونجا بهشون پیام دادم گفتم اسم منو حذف کنید. البته این نکته توجه داشته باشید، مخالف نیستم با کسی که مبناش بقای در حوزه است بگه این رساله هم به عنوان کار تحقیقی می نویسم، یه کار تحقیقی در کنار کارام، مبنام بقا در حوزه است. من که در حوزه می خوام بمانم، بعضی وقتا مقاله پژوهشی تحقیقی می خوام بنویسم، یکی از مقالاتم هم این، یه حرفی نیست. اما این وضعیتی که در حوزه ایجاد کرده ایم که همون آفتی که دانشگاه رو زمینگیر کرده است از رشد علمی و متخصصین فن آرزو داشتن بعد از انقلاب دانشگاه حوزه بشود، ما حوزه رو دانشگاه کردیم. این آفت بزرگیست که آسیب شناسی بشه، دقت بشه در جای خودش دیگه. من حالا مسائل اینا باید حتی یک سری کارگاه‌هایی باشه، مباحث تخصصی باشه، افراد بیاد انظارشون رو بگن، ولی یک نکته، اگر رشد علمی و حوزه‌های علمیه شیعه در سابق یک امتیاز بزرگ بوده است، که بوده است، علامه امینی ها، بلاغی ها، کاشف الغطاء ها، مدرسه نجف ها، مرحوم ناینی ها تربیت کرده است، امروز یکی از آفتهای بزرگی که این رشد علمی ژرف عمیق حوزه رو تهدید می کند بحث مدرک گرایی در حوزه است. این البته عواملی داره، باید بررسی بشه. همینجا اجازه بدید وقت فقه رو، روش سلف صالح رو که گاهی حتی برخی از دوستان فاضل ما براشون ابهام پیش میاد چگونه و چرا و چرا این گونه بخوانیم، اینجا من یک کلامی از حضرت امام براتون میخونم. البته به این معتقدم اون رکن سوم هماوردی حوزه با نیازهای مخاطبین است. اونجا من خیلی حرف دارم بزنم که این هماوردی باید باشد، اما از این نکته غفلت نکنید. این پیام قسمتی از پیام حضرت امام است در سال 61، 4 سال بعد از پیروزی انقلاب، در ایام دهه فجر. موادی رو خطاب به مردم بیان میکنن، حوزه‌های علمی فرهیختگان. ماده پنجم اینه: از امور مهمی که این جانب نگران آن هستم، مسائل حوزه‌های علمیه، خصوصا حوزه‌های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است، آقایان علمای اعلام و مدرسین محترم که خیرخواهان اسلام و کشورهای اسلامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات، توجه به ساختمان‌های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام، آقا سالن آمفی‌تئاتر بسازیم، جلسه چنین بسازیم، نمیدونم مجهزش کنیم به این چیزها، مدرسه آنچنانی چنین، اینا خوبه، نمیگم خوب نیست، ولی مبادا این گونه مسائل آنان را از مسئله اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و مبادی آن به طریق سنتی است اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامی خصوصا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون شیخ الطائفه و امثال او و در متأخرین همچون صاحب جواهر و شیخ بزرگ انصاری علیهم رضوان الله است باز دارد. و این نکته مهم است. این رو یک الان این دو خطی که میخوام براتون بخونم، یک عالم مجتهد سیاست مداری که نظیرش در قرن اخیر نیامده، قضاوتش اینه به عنوان یک متخصص عجیب و غریب فن اسلام، اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولی اگر همه چیزش به دستش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه دهد و به تباهی خواهد کشید. این جمله رو یک آدمی میگه که مغز فقه، در این حال مغز سیاست هم هست. چون این جمله پیام‌های مهمی برای مدرسین و متدرسین حوزه‌های علمیه وجود داره. وقت بگیم آقا یه اصول برای چی زودتر پروندهش ببندیم، بعد اون وقت در حوزه علمیه قم اطلاعیه داده بشه فقه اجتهادی بحث خارج در 5 سال، اصلا باید این آقا محاکمه بشه، دادگاه ویژه روحانیت بیاد به سراغش که حوزه کجا میخوای ببری حوزه رو. فقه اجتهادی 5 ساله مگه کپسول شده؟ مگه تبدیل به قرص و کپسوله که شب ساعت 8 میل بفرمایید ظرف 5 سالم بعد تبدیل بشی به مجتهد تمام عیار؟ این آفت اولی که مباحث علمی حوزه ها رو تهدید میکنه بحث مدرک گرایی است که حالا باز عرایض دیگری در این زمینه هست که به مناسبت هایی اشاره خواهم کرد. خب ما درس رو امروز تعطیل میکنیم، هفته آینده هم دیگه دیدیم شنبه شهادتی که 2 روز بعدش تعطیل و بعدم دیگه چیزی باقی نمیمونه. اساتید دیگه هم دیدم همینطوری تصمیم گرفتن انشالله بعد از ایام تعطیل نوروز. ولی توصیه هم در یک کلمه هم این است که تعطیلات برای طلبه این تحصیلات است، اینم توجه داشته باشید. تعطیلات درس معناش این نیست که تحقیق و پژوهش و همه اینا رو پروندهشو ببندیم که حالا تعطیلیم. نه، طلبه میدونه خلأهای خودشه، میدونه موارد تحقیقی رو، بالاخره در این زمان هم سعی کنه با یه برنامه‌ریزی از یک فرصت‌هایی استفاده داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.